چیزی نمانده تا شود نابود اسرائیل. نه دقیقه صد هجده رو در عصر چهاردهمین روز و شب تیر ماهی در شرایطی پشت سر گذاشتیم که به شکل زنده و مستقیم با برنامه طلوع حماسه شبکه رادیوی گفتگو با شما عزیزان همراه هستیم. مهمان عالی مقامی دیگر از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته، جناب آقای سید محمد صادقی آرمان از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی. عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم. به طلوع حماسه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب خوردمی خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام. در محضر شما هستم.
سپاسگزارم بی نهایت بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. پیش از اینکه عرض مقدمه و پرسش ابتدایی رو داشته باشم، یک تمنا دارم. اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت بفرمایید سید عزیز، بر من کمترین منت گذاشتید. یکی از مسائلی که با محوریت ماندگاری قیام ابا عبدالله و رسیدن این مکتب معرفت بخش، مکتب سبز حسینی که فصل مهمی از ایستادگی، پایداری، مقاومت و تبعیت از رهبری رو حداقل در تاریخ بشکوه 46 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آینه گردانی کرد، اتفاقی است که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در پس روز عاشورا برای زنده نگه داشتن این قیام از خود به یادگار گذاشت. یعنی نخستین رسانه‌ای که بلندای تأثیرگذاری صدای آن تا به امروز دیگر نه فقط برای مسلمانان که برای تمامی آزادی خواهان جهان امری شناس است. اما در کنار این بانوی بزرگوار، بانوان گمنام بسیاری دیگر هم در شکلگیری حماسه کربلا حضور داشتند. حضرت ام کلثوم، ام وهب، حضرت رباب، حضرت سکینه که تقریبا میتونیم بگیم صبر و استقامت شاید اصلی ترین ویژگی این بانوان بود. من میخوام از جایگاه شما به عنوان یکی از کارشناسان آشنا به مسائل مذهبی از این دریچه اگر امکان داره فتح باب بفرمایید و درباره نقش بانوان، خاصه بانوانی که عرض کردم شاید کمتر از آنها یاد و نامی به نسبت حضرت زینب کبری سلام علیها بوده، اما در نهایت سهم مهمی از این ایستادگی و صلابت پرچای مقاومت رو به نام این بانوان هم میتوانیم بنویسیم، بفرمایید و بشنویم. در خدمتتونم.
بله، در خدمت شما که یکی از موضوعات اصلی که ما توی اصحاب و انصار اهل بیت خصوصا سید الشهدا میبینیم و همچنین شما هم فرمودید، خصوصا بعد از جریان واقعه کربلا، میداندار و پرچمدار همین اهل بیت باقی مانده بودند.
بله.
یعنی عمده خانومها، دختر خانومها، اولیا مخدراتی که به همراه سید شهدا توی این ارزمشکه سفر بودند. و اتفاقا اگر این بزرگواران و این تدبیر الهی و این حکمت الهی نبود و اون تدبیری که حضرت حسین علیه السلام داشتن که خانواده را همراه خودشون ببرن، اگر نبود چه بسا این جریان عاشورا و این واقعه بسیار بسیار مهمی که اتفاق افتاد توی همون عاشورا، تو همون ایام، تو همون کربلا تمام میشد و به عبارتی اصلا مدفون میشد. چه اتفاقی افتاد؟ شاید عبارت ها رو ما یه مقداری به روز رسانی بکنیم، همین عبارتی بشه که الان داریم واجبش گفتگو میکنیم. ما توی دوره‌ای هستیم که شاید توی عبارتهای جدید بهش دوره پسا حقیقت میگن. دوره پسا حقیقت، رسانه کاری که داره انجام میده اینه، چنان اطلاعاتی رو داره توی عالم نشر میده با بازنشر میکنه، تحریف میکنه، حتی علمی رو درست کردن که باهاش جهل دارن تولید میکنن توی امروزه، به خاطر اینکه بتونن افکار عمومی عالم رو به اون سمتی که میخوان هدایت و راهبری بکنن و اون چه که سران زر و زور و سرمایه میخوان اون رو از ماجراها و جریانات و واقعیت‌های عالم دریافت بکنن. من حالا یه مقدمه این چنین میچینم، بعد از اینکه تطبیق بدم با جریان کربلا، ببینید خود این پساحقیقت چیه، این مفهوم چیه. یه دوره‌ای که توی اون احساسات و باورهای شخصی آدم‌ها، احساسات شخصی و باورها و نظرهای شخصی انسان‌ها روی حقایق عینی عرض میشه که سوار میشه و اینو رسانه انجام میده. یک چیزی واقعیت توی عالم، یک چیزی اتفاق افتاده از توی عالم، یعنی هر بار همون رو دریافت بکنن دیگه، در حالی که رسانه این کار رو نمیگذاره انجام بگیره. احساسات آدم رو میاد غلیان میده و انسان بر اساس اون احساسات و اون عینکی که به چشم‌زده عالم رو میبینه. من اینجوری مثال میزنم که گاهی اوقات توی منابر میگم که شما فکر کنید یک عینکی الان به چشم دارید، عینکی که شیشهش زرده، شما هر چی تو عالم نگاه میکنید با این رنگ زرد دارید میبینید، در حالی که توی عالم واقع این رنگی نیست، این عالم اطراف شما. یا باورهای شخصی که دیگه الان جای نظرات کارشناسی، نظرات تخصصی رو داره میگیره، دیگه شما نمیتونید عالم رو با اون واقعیتی که موجوده ببینید. به این میگن عالم پسا حقیقت، که الان تو دوره رسانه ما این بلا سر ما اومده با این شبکه‌های اجتماعی مختلفی که هستش، با این فناوری‌های ارتباطی که هست، با این حباب‌های اطلاعاتی که ایجاد شده. خب حاصلش چیه؟ جامعه آن میبینید جامعه دو قطبی میتونه بشه، یه عده یه چیزی میگن، یه عده چیز دیگه ای میگن، تضعیف میشه اون اعتمادی که به نهادها و افراد متخصص، افراد مرجع و شاخصی که قدیم بشه اعتماد میشد، رسانه هایی که عرضش که اصالت داشت، اینها دیگه تقریبا دور کنار میده، افزایش پیدا میکنه، تئوری های مختلفی که توی عالم داریم میبینیم. حالا تطبیق میدم با زمانه سید الشهدا علیه السلام، ببینید اون چی که دستگاه بنی امیه انجام داد، رسانه های در خدمت اونها انجام دادن، چه با جعل احادیث، چه با انحراف حقایق عالم، این چی بلا رو سر جامعه اون روز آوردند. مردم چیکار کردن؟ گفتن که حسین ابن علی خارجی محسوب می شود. یعنی چی؟ یعنی این که علیه خلیفه وقت قیام کرده، پس از دین خارج شده، پس خونش مباهه. ببینید منطقی داشت برای خودشون،
درست.
اما این منطق رو چجوری جا انداختن؟ با رسانه‌ای که در اختیار داشتن، بدون اینکه بخوان حقایق عالم رو توضیح بدن، دین پیغمبر چی بود، وحی پروردگار چی بود، حسین ابن علی علیه السلام کی هست، حسین ابن علی چه چیزی رو داره عنوان میکنه، ببینید تمام اینها رو به یک سمت دیگه بردن. حالا حسین ابن علی علیه السلام قیام کرده، او هم با تمام لشکر تا دندان مسلحش بهش هجوم آورده و تمام مردان اونها رو قتل عام کردن، حتی نوجوانان اونها رو، حتی کودکان رو توی بعضی از افراد میبینیم توی این عرض میشه که لشکریان امام حسین، حتی 6 ماهه ابی عبدالله رو ببینید. اما چیزی که داشتن بازنشر میدادن چی بود؟ گفتن یه عده خارجی که بر دین خروج کردن ما کشتیم. مردم هم هل هله میکردن، مردم هم خوشحالی میکردن با استفاده از این رسانه هایی که تو اون روز حاکم بود. اینجا نقش رو من جواب شما رو اینجا بخوام کامل بکنم، اینجا نقش این بانوان چه بود؟ مهمترین کاری که انجام دادن تبیین بود، روشنگری بود، یعنی همون عبارتی که حضرت آقا بارها الان تو این سالهای اخیر فرمودن که جهادی داریم امروز، یک جنگی داریم و به عهده همه هم هست، همه کوچیک بزرگ زن مرد باید تو این جهاد شرکت بکنن، اونم روشنگری کردن، تبیین کردن چه چیزی رو؟ حقایق عالمو، گرت برداری از تمام اتفاقاتی که افتاده و این رسانه ها بلایی که سر ما دارن میارن، چه چیزی رو داریم میبینیم، چه داریم میشنویم. اون روز حضرت زینب اولیا مخدره، سید و ساجدین علیه السلام که دیگه بعد از سید و شهدا ایشون و علم امامت رو به دست گرفته بودن، به اذن الهی در عرض میشه که قید حیات بودن که این پرچم رو جلوداری بکنن، و مخدرات دیگه که اطراف بودن ما بله کمتر شنیدیم، ولی تو تاریخ داریم خطبای حضرت زینب سلام الله علیها به دلیل غرا بودنش، به دلیل شخصیت ایشون بسیار نمود پیدا کرد، اما عزیزان دیگه با نوع کارهایی که انجام دادن، با صحبتایی که میکردن، اونها هم تونستن این تبیین رو انجام بدن. اصلا خود این اسارت این عزیزان تو اوج مظلومیت و نوع شکایت نکردن و نوع برخورد کردن با دشمنان، نوع حرکاتی که توی شهرهای مختلف، منازل مختلف که اینها رو بردن انجام دادن، تونستن این دسیسه و توطئه دشمن رو برملا بکنن. عرض من اینه، ببینید یه خانومه اما با دانش درست، با اطلاعات صحیح، با به غلط نیفتادن از حجم تولیدات رسانی و محتوای رسانی و بمباران اطلاعاتی که توی عصر خودش بود، اما خودش رو حفظ کرد، حقیقت رو گم نکرد، از حقیقت عبور نکرد، سر حقیقت ایستاد و تونست این حقیقت رو به دیگران هم برسونه و شد درست. این چیزی که شد، بعد توابین قیام میکنن، بعد گروه های دیگه، و بعد شما نمون کنید بعد از هزار و خورده ای سال الان توی امروز روز ما مردم ما رو نگاه میکنید با چه شجاعت و دلیری موضوعات رو نگاه میکنن، با تمام این حجم اطلاعات غلطی که داره داده میشه اما مقابله میکنن. 40 و خورده سال پیش یه عده‌ای قیام میکنن مقابل تمام جریانی که تو عالم وجود داشته، قیام میکنن. چقدر اینها رو اذیت میکنن، چقدر بلا، چقدر تحریم، چقدر جنگ های تحمیلی، اما این مردم استقامت میکنن، میشن مصداق این آیه قرآن، الذین قالوا ربنا الله، گفتن الله پروردگار ماست، ثم استقاموا، البته استقامت میکنن. درسته خیلی ها گفتن رب ما خداست، ولی این استقامت رو نداشتن، ولی اینها استقامت میکنن. استقامت تا کجا؟ تا اونجایی که تتنزل علیهم الملائکه، اینجا دیگه امدادهای الهی هم به سمت اونها میاد. 47-8 سال این مردم دارن این حرکت خودشون رو ادامه میدن و این تأثیر گذاشته، این روشنگری و این جهاد و این قیام روی کشورهای منطقه، روی کشورهای دیگه، حتی تا قلب اروپا و امریکا هم داره میره این خبر و یه دیدن قیام میکنن علیه ظلم و حاکمان ظالم عالم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب من از فصل فرمایش شما یعنی دوران پسا حقیقت وامی میگیرم و زلف روایت شما رو بر فصلی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم الگوگیری از اسوه‌های بلند تاریخ در حقیقت گره میزن. اما مسئله این است که در کنار دستگاه عریض و طویل رسانه های معاند که جنس نگاه اونها بر قلب وقایع هست و خب با ظاهری بسیار بسیار فریبنده، خاصه برای نسل نوجوان و جوان، اون فضای سرگرم کننده و رنگ و لعابی که داره اونها رو به سمت خودشون جذب میکنن و در نهایت در همون ظاهر زیبان سم دروغین رو میریزند، امروز باز هم بنابر تأکیدات معظم الله بر اصل مقوله روایت اول، در بازشناسی همین زنان، نقشی که این بانوان، مادران بزرگوار، خانمهایی که آنجا حضور داشتن، همین لفظ اولیا مخدره که شما دارید استفاده میکنید، در بازشناسی این افراد خاصه برای نسل نوجوان و جوان خود باید چه تدابیری بیاندیشیم در مسیر همان نگاه تبعینی؟
بله ببینید، من سالیان سال کارم کار تربیتی تو مجموعه های مختلف، قریب شد 30 سال دارم این کار انجام میدم، نسل جوان در ارتباطم.
بله.
من برخلاف خیلی از نظرهایی که میگن نسل امروزی نسلیست واداده، نسلیست بی منطق، نسلیست بی مسئولیت، من برخلاف این میخوام حرف بزنم. اگر راجع به دختر خانم ها هم بخوایم حرف بزنیم، میگم نه اتفاقا، ما داریم بسیار بسیار بچه هایی که پر انگیزن، منطقشون با منطق ماها توی سالهای قبل چه متفاوته. ما اولا زبان این رو باید پیدا بکنیم، با این ادبیات آشنا بشیم، با نوع تفکر و روش اندیشیدن این بچه ها آشنا بشیم.
بله.
این اگر پیدا کردیم، این نسل به مراتب خیلی هوشمندتره، خیلی هوشمندتره، به دلیل امکانات و ابزارهایی که اینها باهاش زندگی کردن و دارن رشد میکنن. بذار یک نکته اینه که ما زبان این بچه ها رو نمیدونیم، این زبان رو متوجه بشیم. دو، ما الگوهای مناسبی رو متاسفانه به خاطر حجم دشمنیایی که داره اتفاق میفته، ما الگوهای خودمون نتونستیم خیلی نشون بدیم، در حالی که کم نداریم. کتابی رو اخیرا من توفیق شد تمام کردم دیگه، برای چاپ میره انشالله. اینجا یک کتاب برای بحث برنامه ریزی بلند مدت یک انسانه، مخاطبش هم نوجوان ها جوانان هم. تو این کتاب من بالغ بر 145 شخصیت و الگوی کم نظیر توی عالم رو که بخش اینا بانوان هستن، اینها رو به فراخور توی این رمان آموزشی آوردن. مثلا جاهای ما خانم هایی رو داریم توی عرصه های علمی، اینها توی دنیا حرف برای گفتن دارن و توی دنیا اینها انگشت نما شدن که از نظر علمی این بانو به این رتبه رسیده. توی رشته های پزشکی، توی رشته های ورزشی، توی المپیاده های علمی ما، ببینید دختران و بانوان این سرزمین قوغا کردن، اما دشمن بنا نداره بگذاره اینها نمود پیدا کنه. خود ما هم، حالا یه نکته هم راجع خودمون بگم، خود ما هم ضعیف عمل کردیم، یعنی اینها رو نیومدیم راجع بهشون کار بکنیم، نیومدیم معرفی بکنیم. یک دختر خانم من میشناختم که ایشون چند رشته ورزشی رو کار کرده بود.
بله.
ایشون رکوردهای مختلفی توی داخل و خارج کشور داشت، توی نظر علمی بسیار قوقا. یه خانم محجبه 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 با اعتقادات بسیار زیبای دینی. ببینید خب اینا رو نمیشناسن، نیومدیم نگفتیم مطرح نکردیم، و اون چیزی که دشمن به عنوان الگو داره معرفی میکنه اونها داره بازنشر پیدا میکنه، و بچهای ما هم شاید گاهی اوقات سرخوردگی پیدا میکنن که ما به چه رشدی رسیدیم، ما به کجا رسیدیم. نمونه ای داریم مثلا آدمای موفق در حالی که پر توی این سرزمین بی‌نظیر ما. میخوام از قدیم مثال بزنم و عرضمو کوتاه بکنم. شما نگاه میکنید مثل بانو مجتهده امین داشتیم ما، که این بانو مجتهده امین کسی که بسیاری از مردها شاید جلوی او زانو میزنن از باب علم، از باب تقوا، از باب فضیلت. و یه نکته دیگه بذارید، چون ما خلاصه اهل قوم هستیم و میبایستی ولی نعمتمون رو یاد بکنیم همه جا، حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی جوان، این دختر موسی بن جعفر رو شما نگاه بکنید، تمام مراجعی که شما میشناسید، تمام بزرگان و پیر مردها و محاسن سفیدایی که میشناسید، شما به رتبه های عالی علمی رسیدن، کجا زانو زدن؟ همه توی قم محضر این بانوی کریمه و جلیله زانو زدن. ببینید این یک بانوست و اطراف او هم اتفاقا با همین ظرافتی که شما فرمودید بعضی از بانوان هست تو جریان کربلا زیاد پرداخت نشده، چند امامزاده دیگه و چند نفر دیگه از بانوان از امامزادگان حول محور حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون هستند، تو همون بقعه همونجا مدفونن. اما به دلیل نور بسیار 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 منور حضرت معصومه، شما نگاه میکنید که اونها خیلی بازتابی ندارن. ما باید اینها رو بریم پیدا بکنیم، نشون بدیم، معرفی بکنیم. اون موقع است که بچه های ما با دیدن یک الگوی مناسب میتونن این جهت رو پیدا بکنن، اون جهت رو حرکت بکنن، و انشالله ایران اسلامی ما که این چنین توی عالم درخشیده بیش از این بدرخشه، خصوصا با زمینه های از حضور بانوان ما، که انشالله بتونیم زمینه های ظهور امام عصر رو فراهم بکنیم
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب صادقی آرمان از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار برنامه طول حماسه قرار دادید. ملتمس دعای خیر شما هستم، شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
ممنون شما هستم، بنده هم همچنین التماس دعا دارم.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام. همراه و همکلام بودیم با جناب آقای سید محمد صادقی آرمان از کارشناسان ارشد مسائل مذهبی. و دوستان عزیز، بار دیگر میخوام شما رو دعوت بکنم بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو، خاصه برنامه طلوع حماسه، تا عرض ارادتی دیگر به یکی از شهدای بلند نام کشورمان داشته باشیم. این بار شهید فریدون عباسی، عزیزی که چه در قامت نظامی چه در قامت یک دانشمند هسته‌ای در هر دو عرصه برای ایران افتخار آفرید.
دکتر فریدون عباسی در سال 1337 در کازرون متولد شد. او در سال 1363 در رشته فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شد و مدرک دکترایش را در سال 1366 از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرد. همچنین دکترای مهندسی هسته‌ای را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1381 اخذ کرد.
از بحث ساخت سلاح گذشتیم. ما خیلی سال پیش، شاید 15 سال 20 سال پیش از این مرحله عبور کردیم و کشورهای غربی که دشمن ما هستن میدونن که ما به دلیل 8 سال که ما رو درگیر جنگ کردن، ما رو انواع مواد منفجره کار کردیم. ما اینا رو الان داریم توی موشکامون استفاده میکنیم.
عباسی پس از وقوع انقلاب 1357 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و 3 دوره مختلف نیز در جنگ ایران و عراق حضور داشت. وی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه فیزیک دانشگاه امام حسین و عضو شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران بود.
ما همه اینا رو در راستای تولید انرژی به کار می‌بریم. وقتی بتونیم تولید انرژی بکنیم از قسمت هسته‌ای، پس این انرژی رو اگر تونستیم کنترلش کنیم، یعنی نوع کنترل نشدهش هم در اختیار داره. نوع کنترل نشده میشه سلاح.
فریدون عباسی در سال 1389 همزمان با مجید شهریاری و دیگر مهندسان و فیزیکدانان هسته‌ای ایران مورد هدف ترور نافرجام قرار گرفت.
سر صبح ساعت 7:30 اونو زدن، حدودم 7:43 دقیقه منو زدن.
کدوم خیابون شما رو؟
من جلو دانشگاه، نزدیک میدان دانشگاه بود.
دانشگاه بهشتی.
بله. ترور اینجوری قبلا طرف شناسایی میکنه، رفت و آمد دقیقه دیگه میاد ببینه این چه روزی چه ساعتی میاد. مثلا ممکنه 2 ماه 3 ماه اینا بررسی میکنن، محل رو چک میکنن، تو مسیر دنبال میکنن.
و در رسانه‌های ایران از او با عنوان تنها جانباز هسته ایران نامی شد.
احساس کردم که یه ترکش به میخوره اینجوریه، مثل حائل کردم پامو با سرم، ترکش خورد توی پام.
گزارش ها از اقدام رژیم صهیونیستی به ترور دکتر فریدون عباسی حکایت داره.
و در نهایت در بامداد جمعه 23 خرداد ماه فریدون عباسی، دانشمند هسته کشور و رئیس سابق انرژی اتمی، در منزل مسکونی خود مورد هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به مقام والای شهادت رسید.
رژیم صهیونیستی اینو بدونه ها، ما آدم زیاد داریم، اینها یعنی میگن سمعن و طاعتا.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردم.
بار دیگر هم درود میفرستیم به روان پاک تمامی شهدای این آب و خاک در هر عرصه و جایگاهی که مسیر خدمت و خدمت رسانی به ملت شریف و عزیز و نجیب و حریف ایران زمین رو پیش خود داشتن، آرزوی غفران الهی برای تمامی این عزیزان داری. خب دوستان عزیز، قطعا شما هم با من هم عرض هستید که فصل مهمی از آنچه که بر بلندای معرفت مکتب سبز و سرخ حسینی و مقوله مقاومت ناب و جانانه حضرت ابا عبدالله شناخته می شود، در طول گزاره های هزاره تاریخ در این 14 قرن بر بلندای هنر آشورایی استوار بوده و شعر آیینی و شعر آشورایی نیز در این زمین دستی گرم داشته. در این لحظات افتخار میزبانی از صدای گرم استاد عبدالمجید فرایی از شاعران خوشنام کشورمان در عرصه شعر آیینی رو داریم. جناب فرایی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به برنامه طلوع حماسه رادیو گفتگو خوش آمدید. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض کنم تسلیت عرض میکنم این ایام رو، از عزاداریاتون قبول باشه انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم.
من در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست استاد، از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. من میخوام با شما درباره جریان شعر آیینی و سهم شعر عاشورایی در زنده نگه داشتن معارف مکتب امام حسین علیه السلام بپرسم. شاعرانی که از همان سال 61 هجری تا به امروز بر بلندهای شعر و ادب فارسی تلاش کردند تا سهم و نقش خودشون رو در برافراشتن نگه داشتن پرچم سبز حسینی ایفا بکنن. جریان شعر آیینی کشورمون رو در حوزه شعر عاشورایی چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
شما خودتون واقفید، اکثریت مردم ایران هم با شعر آشنا هستند. از اون شعر یه مقوله ایست که با اهل بیت عجین شده و هرچی که در رابطه با اهل بیت هستش به واسطه شعر، شعر هم یه چیز دلنشینیه، در قلب جا میگیره. مثلا شما شعرهای محتشم رو ببینید، بعد از 400 سال هنوز خودنمایی میکنه.
بله.
و در ضمن ما اینطوری میگیم که ما شعرا میگیم که شعر یه الهامه. وقتی که الهام یک درجه پایین تر از وحیه، اونم جناب روح القدس به اکثر اونا که واقعا پاکن، تمیزن، عرض کنم که بهشون در واقع یه جورایی دیکته میکنه. من این دیدم، این حدیثش هم دیدم. به هر حال وظیفه ای هستش که هر کسی باید انجام بده. شعرها هم یه تکالیفی دارن. ممنونم، اگر سوال خاصی دارید من در خدمتتون هستم و الهی ادامه بدم. الو الو.
بله، بسیار عالی. در همین رویکرد استاد فرایی بزرگوار، اگر بخوایم نگاه خودمون رو متمرکز به هر بر همین 3-4 دهه اخیر تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی داشته باشیم، چند سهم و نقشی از جریان شعر آیینی که بازنمایی کرد دوران حماسه سازی دفاع مقدس رو، چه عرض ارادت شاعران آیینی کشورمان به اهل بیت با زبان انقلابی. به هر حال شما جز نسل شاعران اول شعر انقلاب به شمار میایین و بعد از شما ما حداقل ظهور و بروز دو نسل دیگر، یعنی نسل دوم و نسل سوم، که نسل سوم شاعران جوان هستند. این سیر گذار و تطور و تحول رو چگونه میبینید؟ آیا شاعران نسل دوم و سوم توانستند واقعا پرچمدارانی به نام و به حق در مسیر گام هایی که شما، استادهایی مثل شما در تدوین شعر انقلاب و شعر آیینی داشتند داشته باشند، یا فکر میکنید هنوز تا رسیدن به اون جایگاه فاصله دارند؟
ببینید، در هر حال، در هر زمانی اگرم کم رنگ شده باشه، تک‌ستاره‌های درخشان به وجود میان و این قافله ادامه داره و این مسئله ادامه داره. خدمتتون عرض کنم مثلا جنگ 8 ساله، خب این یه جوری تداعی کننده همون مسئله عاشورا بود. بله. مسئله محرم بود، شهادت ها بود. این شهادت ها با اونها، البته اونها یه مقامات عالی داشتن، و اما به هر حال مردم رو به اون سو و اون سمت میکشید. الان ما معمولا شعرهایی هم که میگیم در رابطه با همون قضایا، الان در واقع این جنگ 12 روزه الان چقدر فدایی میکنه اون قضایا رو. به هر حال ببینید، اوضاع و احوال روزگار آدم رو میکشه به اون سمت، یعنی اون جذابیت اونهاست، واقعیت اونهاست، حقانیت اونهاست، آدم رو میکشه به اون طرف. اون تا زمینه هم باید باشه دیگه، طرف یه طوری باشه که مثلا شهریار رحمت الله علیه میگه علیه ما یه رحمت تو چه آیتی هدا امارا. این واقعیتیست که این در وجودش هم یه چیزی هست، تربیت یافته مکتب عشقن اینا. الان هم اگر کسانی تربیت یافته باشند طبعا اون حال دارند و حتما هستند کسانی که انجام وظیفه می کنند و این سنگر رو رها نمی کنند.
درود بر شما، کاملا همین گونه هستش. من میخوام جسارتی رو در حقیقت داشته باشم استاد فرایی، چون پیش از اینم افتخار همکلامی با شما رو داشتم. احیانا شعری در حوزه ارادت به اهل بیت، خاصه امام حسین یا نامی که امروز متبرک به آن از حضرت عباس علیه السلام، یا در جریان شعر آیینی چیزی دارید که به پیشگاه ملت عزیز ایران با صدای گرم خودتون تقدیم بکنید؟
من الان اول یه بیت تقدیم میکنم. این یه بیت رو من خیلی خیلی دوست دارم.
بله.
در رابطه با حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، و این شما خودتون ادبیات فارسی میدونید که تکرار چیز بدی است در ادب، در نویسندگی، در شعر. اما اینجا ببینید یک کلمه در یک بیت چهار بار تکرار شده.
بله.
تا ابوالفضل آب روی آب ریخت، در فرات آب از خجالت آب شد. این خیلی قشنگه. بله. اما یه چیز، یه غزل کوچیکی تقدیم میکنم خدمتتون.
لطف میکنید.
عیار اهل بیت، ای خدا یا زیستن خواهم کنار اهل بیت، مرگ من باشد به عشق و بر مدار اهل بیت. زیستن خواهم محمد باشد از من شادمان، مرگ جویم خاک باشم در گذار اهل بیت. هر دم و هر